ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. محمد جواد ظریف برای توضیح در مورد تفاهم لوزان در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وارد تهران شد. کاردار عربستان سعودی به وزارت خارجه ایران احضار شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شده و در مورد تفاهم هسته‌ای لوزان به نمایندگان توضیح دادند. جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری فارس گفت توضیحاتی که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی ارائه کرد برای ما قابل قبول است، اما این توضیحات حتما باید در چارچوب فکت شیت ایران که در روزهای آینده منتشر می شود آورده شود. پیش از این اصولگرایان ایران به شدت از موارد مندرج در فکت شیت وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ظهر امروز در رأس هیئتی وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت. سفر یک روزه آقای اردوغان به دعوت رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انجام می‌گیرد و قرار است او در کاخ سعدآباد مراسم استقبال رسمی را برگزار کند. رئیس جمهوری ترکیه چندی پیش از سیاست‌های منطقه ایران به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود این سیاست‌ها کشورهای منطقه را به سطوح آورده است. در پی این اظهارات شماری از نمایندگان مجلس خواستار لغو این سفر شده بودند. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران میگوید در پی آنچه او شبه تجاوز ماموران پلیس عربستان به دو جوان ایرانی خواند، کاردار سفارت عربستان در تهران به وزارت خارجه احضار شده است. به گفته آقای قشقاوی، دو تن از ماموران پلیس عربستان دو جوان ایرانی را که برای حج عمره به این کشور سفر کرده بودند در حین بازرسی مورد آزار و اذیت قرار دادند. معاون وزارت خارجه ایران افزود با پیگیری کنسولگری ایران دو مأمور پلیس عربستان بازداشت شدند. چند روز پس از تسلط کامل نیروهای دولتی عراق بر شهر تکریت، گودبرداری در 12 نقطه که گمان می‌رود گور جمعی حدود 1700 تن از قربانیان داعش در این شهر باشد، از روز دوشنبه آغاز شد. برخی از این گورهای احتمالی در محوطه کاخ صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق قرار دارد. گروه موسوم به حکومت اسلامی در جوان 2014 پس از حمله به پایگاه سابقاً آمریکایی اسپایکر که محل استقرار دانشجویان نظامی عمدتاً شیعه ارتش عراق بود، تمامی آنها را کشت و فیلم‌های از این کشتار را در اینترنت منتشر کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 8 مرزبان ایرانی دوشنبه شب در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. بنابر این گزارش‌ها، افرادی که اشرار و تروریست توصیف شدند، با کمین در مسیر ماموران مرزبانی در حد فاصل باهوکلات و پیشین این 8 مرزبان را کشتند. همچنین 3 نفر از حمله کنندگان نیز کشته و 3 نفر زخمی شدند. خبرگزاری مهر میگوید احمد علی موهبتی فرماندار چابهار این خبر را تایید کرده است. خبرها را شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. دولت آمریکا میگوید که در چارچوب توافق اتمی لغو بیدرنگ تحریم‌ها میسر نخواهد بود. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که مسئله زمان لغو تحریم‌های ایران و چگونگی و سرعت آن از جمله مسائلی است که در گفتگوهای آینده بررسی خواهد شد. وزیر انرژی آمریکا هم گفته است که بی‌تردید در روایت تفاهم اتمی تفاوت وجود دارد، ولی در آنچه به صورت مکتوب توافق شده هیچ گونه اختلافی نیست. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن گزارش مشروحی از سخنان مقام‌های دولت آمریکا دارد.
در واشنگتن سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که لغو تحریم‌ها علیه دولت ایران از همان آغاز اجرای توافق اتمی میسر نخواهد بود و نیازمند گفتگوهای آینده است. وزیر انرژی آمریکا نیز که در آخرین مرحله گفتگوهای لوزان در کنار جان کری وزیر خارجه حاضر شد، روز دوشنبه تأکید کرد که به رغم تفاوت‌هایی در روایت‌ها، اختلافی در متن مکتوب تفاهم اتمی لوزان وجود ندارد.
Clearly, the negotiation was tough in terms of
Ernest Moniz, وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید با تاکید بر دشواری گفتگوها به ویژه در مورد پارامترها تصریح کرد که بازه زمانی یک ساله یک الزام حتمی و غیر قابل تزلزل است و افزود که می توان اندوخته اورانیوم غنی شده و یا تعداد سانتریفیوژها را اندکی پس و پیش کرد، ولی توافق برای یک دوره زمانی معین نیست، بلکه به مفهومی توافقی برای همیشه است با مراحل گوناگون. مقام‌های دولت آمریکا در چند روز اخیر کوشیدند اهمیت توافقی را که پس از گفتگوهای فشرده و طولانی به دست آمده برای مردم آمریکا و به ویژه نمایندگان آنها در کنگره تشریح کنند. اعضای کنگره به نوبه خود نگرانی و تردیدی عمیق نسبت به صداقت دولت ایران را ابراز کردند. از جمله سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی این نگرانی را تکرار کرد.
On behalf of the American people, Congress needs to be playing a role.
سناتور کورکر گفت کنگره به نمایندگی از جانب مردم آمریکا در تایید توافق باید نقش خود را ایفا کند. او به ویژه بر چگونگی لغو احتمالی تحریم‌های اشاره کرد که از جانب کنگره تصویب شدند. روز دوشنبه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در این زمینه به اعضای کنگره اطمینان خاطر داد. سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت در مرحله کنگره باید به لغو تحریم‌هایی که اعمال کرده است رأی بدهد. او افزود این امری نیست که رئیس جمهوری به تنهایی بتواند انجام دهد، ولی آنچه کنگره در مصوبه خود در نظر گرفته است اختیار تقلیل دادن و کاستن از برخی جنبه‌های تحریم هاست تا توافق دیپلماتیک دنبال شود. جاش ارنست تصریح کرد که هنوز جزئیات مهمی باقی است که باید حل و فصل شود. او ابراز اطمینان کرد که در این زمینه هفته‌های دشوار و پرکاری برای وزیران خارجه و انرژی آمریکا در پیش است. سخنگوی کاخ سفید در مورد لغو تحریم ها هم گفت که در پایان ماه ژوئن، نهم تیر ماه آینده، پرسش مربوط به نوع کاهش تحریم ها باید روشن شود. او افزود مقام های ایرانی بر لغو تمام تحریم ها در یک روز معین اصرار دارند، ولی رئیس جمهوری آمریکا از اقدامی پشتیبانی کرده که با جامعه جهانی همساز است و برای اطمینان از اجرای تعهدات دولت ایران تحریم ها باید به شیوه مرحله ای برطرف شوند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه کابینه اش جان کری، روزهای پنجشنبه و آدینه 20 و 21 فروردین ماه برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای قاره آمریکا راهی پاناما می شوند، ولی تلاش اعضای دولت در کمپین توافق اتمی با ایران همچنان ادامه می یابد.
گزارشی بود از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن. ساعت 14:08 به وقت ایران است. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. چارچوب تفاهم اتمی ایران با کشورهای گروه پنجه به اضافه یک همچنان در رأس خبرهای رسانه‌های ایران و جهان قرار دارد، در حالی که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، توافق بر سر این چارچوب رو فرصتی تاریخی ارزیابی کرده است و جناحی از حکومت در ایران هم از این چارچوب حمایت می‌کنند. دولت اسرائیل و تندروها در ایران با تحلیل از جزئیات این توافق اون رو نادقیق خواندند. جواد کوروشی نگاهی دارد به آخرین واکنش‌ها به چارچوب تفاهم اتمی لوزان.
در آخرین واکنش‌ها به چارچوب تفاهم لوزان، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، این بیانیه را به عنوان نتیجه مذاکرات چند ماه اخیر نشانه خوبی برای حل مسئله هسته‌ای دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی صبح روز دوشنبه در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس گفت تلاش‌های دولت در مسئله هسته‌ای دورنمای خوبی را نشان می‌دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت مجلس از تیم مذاکره کننده ایران ابراز امیدواری کرد که در 2-3 ماه آینده مذاکره کنندگان بتوانند خواست ملت ایران که به گفته آقای لاریجانی همان داشتن دانش هسته‌ای با ضوابط خاص خود است را برآورده سازند. علی لاریجانی با اعلام این که برداشتن تحریم‌ها به اقتصاد کشور کمک می‌کند گفت یقیناً این مسئله بخشی از محورها و موضوعات است. از سوی دیگر اسماعیل جلیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در گفتگو با خبرگزاری مهر روز دوشنبه گفت علی لاریجانی در فراکسیون رهروان ولایت گفته است آنقدر اشکالات و اختلاف در مذاکرات وجود داشت که معلوم بود به نتیجه نمی‌رسد، لذا به یک بیانیه مطبوعاتی اکتفا شد که این بیانیه یک توافق نامه نیست. اسماعیل جلیلی به نقل از علی لاریجانی میگوید که رئیس مجلس معتقد است 1000 سانتریفیوژ در فوردو بماند و بدون تزریق در دو زنجیره فعالیت کند و این تصمیم نظام بوده است. به گفته اسماعیل جلیلی، آقای لاریجانی همچنین گفته است که فوردو از ابتدا برای غنی‌سازی طراحی نشده بود و از نظر فنی تصمیمات نظام به نفع توسعه انرژی هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه در مراسم جشن روز ملی پاکستان با اشاره به نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 گفت ایران در این مذاکرات به همه کشورهای جهان ثابت کرد که استفاده از انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است و دنیا این حق را پذیرفت و با دفاع از حق خود گام‌های مهمی در تنش‌زدایی و گسترش صلح در جهان برداشته شد. حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس هم به خبرگزاری فارس میگوید هنوز اصل کار باقی مانده است و آن تبدیل تفاهم کلی در این بیانیه به یک متن حقوقی است. آقای فولادگر میگوید اظهار نظرهای این چند روزه مشخص کردند که این بیانیه از شفافیت‌های لازم برخوردار نیست. در این میان اعلام شد که نشست مشترک دولت و مجلس که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود به روز یکشنبه آینده موکول شده است. اظهار نظرها در ایران در حالی ادامه دارد که یک شنبه شب رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای توافق با ایران را یک فرصت منحصر به فرد تاریخی خواند. همزمان دولت اسرائیل هم روز یکشنبه با انتشار تحلیلی از بیانیه لوزان با تأکید بر مواضع پیشین خود آن را توافقی بد خواند.
گزارشی بود از جواد کوروشی. یک منبع دولتی کنیا روز سه‌شنبه گفت که فهرست اشخاص مظنون به عضویت در گروه اسلامگرای الشباب و کسانی که به واسطه اسلامگرایان افکار افراطی پیدا کردند، این فهرست تهیه شده است. این فهرست بعد از حمله پنجشنبه گذشته گروه اسلامگرای الشباب به دانشگاهی در شهر گاریسا و کشتار 148 تن در آن محل تهیه شده. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
تهیه لیستی از اشخاص مظنون به عضویت در گروه اسلامگرای الشباب در کنیا پس از آن انجام شده است که مقام‌های این کشور گفته بودند که یکی از 4 عامل کشتار 148 تن در دانشگاه شهر گاریسا، عبدالرحیم عبداللهی، پسر یکی از مقام‌های محلی در شمال شرق کنیا بوده است. پدر عبدالرحیم عبداللهی پیشتر خبر داده بود که فرزندش ناپدید شده و او حدس می‌زند که به سومالی رفته باشد. در این میان به گزارش شبکه تلویزیونی CNN یک منبع پلیس کنیا گفت که مقام‌های این کشور از پیش اطلاعاتی در مورد احتمال حمله گروه الشباب به دانشگاه گاریسا داشتند، اما نیروی واکنش سریع کنیا پس از آغاز این حمله چند ساعت در فرودگاه نایروبی در انتظار هماهنگی برای اعزام به منطقه بوده است. به گفته این منبع، سیاستمداران کنیایی و نیز روزنامه‌نگاران خارجی مستقر در نایروبی زودتر از این نیرو به گاریسا رسیده بودند. اما سخنگوی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهوری کنیا این اتهام را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خشم مردم کنیا از ناتوانی دولت این کشور در پیشگیری از این کشتار در شهر گاریسا افزایش یافته است. گروه الشباب میگوید حمله به دانشگاه گاریسا به تلافی شرکت وایت‌های کنیایی در نیروهای پاسدار صلح اتحادیه آفریقا در سومالی برای سرکوب این گروه انجام شده است. در این میان رایلا اودینگا رهبر مخالفان دولت کنیا که در زمان اعزام نیروهای این کشور به سومالی در سال 2011 میلادی نخست وزیر کنیا بود گفت زمان آن رسیده است که نیروهایمان را از سومالی خارج کنیم. با این همه سخنگوی دولت کنیا گفت که نایروبی برنامه‌ای برای این کار ندارد. در همین حال سخنگوی ارتش کنیا اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور دو اردوگاه آموزشی گروه اسلامگرای الشباب واقع در سومالی را به طور کامل نابود کرده است. به گزارش رویترز این نخستین واکنش نظامی کنیا به کشتار 148 تن در گاریسا توسط شبه نظامیان الشباب به شمار می رود. با این همه یک منبع نظامی به شبکه تلویزیونی CNN گفت که این حمله ادامه عملیات نظامی کنیا از سال 2011 میلادی تا کنون بوده است و با کشتار گاریسا ارتباطی ندارد. در این میان سخنگوی الشباب به رویترز گفت که اردوگاه‌های این گروه در سومالی آسیبی از حملات هوایی کنیا ندیدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و به پایان این بخش از گزارش ها رسیده ایم. سپاسگزاریم از همراهی شما.